الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 150 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 20 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. و همچنین آیه بعدی و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذنا منكم ميثاقا غليظا. این دو آیه بیانگر این مسئله است که الله تعالی می فرماید و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر خواستید که زنی را جایگزین زن دیگری کنید. انسان مردی ازدواج کرده با زنی، اختلاف خانوادگی پیش میاد، به تفاهم نمی رسند و این مرد تصمیم داره که این زن را طلاق بده و با زن دیگری ازدواج کنه. میشه استبدال زوج مکان زوج. و آتیتم احداهن قنطارا، و به یکی از آن دو زن مال فراوانی را داده اید، که منظور زن اول باشه، به عنوان مهریه، به عنوان هدیه، آن چیزی که در سالیان زندگی زناشویی برای این زن تهیه شده به عنوان املاک شخصی خودش، چه طلا باشه، چه پول نقد باشه، چه خانه باشه، چه وسیله نقلیه باشه، هر چیزی که باشه. میفرماید فلا تأخذوا منه شیئا. البته اینجا از قنطار نام برد، قنطار یعنی مال بسیار زیاد. برخی از علما گفتن که در حدود 10-12 هزار درهم زمان پیامبر، که اگر بخوایم حساب بکنیم هر درهم امروز تقریبا 60 درهم، یا هر درهم آن روز زمان پیامبر مساوی با 60 درهم امروزه، که اگر از لحاظ قدرت خریدی که اگر این 60 درهم رو در 10,000 بکنیم، این مبلغ به دست میاد که چقدر میشه. ولی خب کلن کنایه از مال زیاد است. مال فراوانی را به زن اول داده اید در دوران زندگی خودتون با هم دیگر. خب الان وقت جدایی است، میخواد طلاق صورت بگیره به دلایلی. فرمود فلا تأخذوا منه شیئا، به هیچ عنوان از این مالهایی که به این زن داده اید پس نگیرید، حق انجام دادن چنین کاری را ندارید. این مال شده مال زن و دیگه مال شما نیست. و این خلاف آن باورها و عقایدی بوده که عرب در جاهلیت داشته. عربها اگر با زنانی ازدواج میکردن و به آنها اموالی به عنوان مهریه یا هدیه به آنها میدادن و سپس اختلاف پیش میومد و طلاق پیش میومد، آن اموال را پس میگرفتن. میگفتن این اموال را من به شرطی به تو دادم که ما با همدیگر زن و شوهر باشیم، و الان که داریم جدا میشیم باید اموال منه، باید بنبر بگرده. قرآن آمد با این عرف جاهلیت مبارزه کرد. البته چنین احکامی و احکامی که در چند جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت که برخلاف عادات عرب جاهلیت بود در دفاع از حقوق زن، خیلی برای آنها سنگین تمام می شد، چون یک مسئله مالی بود و مالی سنگین که به آسانی و راحتی نمی شد از کنار آن گذشت، آن هم در پروسه اختلاف طلاق، که هر کسی می خواد مال خودشو تا بالاترین درجه ممکن پس بگیره. زن از مال اموال خودش دفاع میکنه و مردم از مال اموال خودش دفاع میکنه، بر سر دعواز دیگه. قرآن آمد در اینجا از زن دفاع کرد و گفت که مردها حق ندارن که حتی یک ذره، یک درهم از آن اموال بسیار زیادی که به زنان خود داده اند پس بگیرند. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، و نکه فقط به این اندازه بسنده کرد، بلکه در نکوهش و سرزنش چنین کاری فرمود آیا میخواهید مالی را بگیرید که از آن به عنوان بهتان و اسم، یعنی گناه و اسم مبینا، گناه واضح و آشکار در آیه یاد شده، یعنی انجام دادن چنین کاری یک گناه بسیار بزرگی است، یک ظلمی است در حق زن که نباید صورت بگیره. سپس این موضوع را از جهت دیگر مورد تاکید قرار داد و کیف تأخذونه، چگونه از این مال پس میگیرید؟ چگونه میخواید چنین کار انجام بدهید؟ وقد افضا بعضكم الى بعض، و این در صورتیه که شما با همدیگر همبستر شده اید. افضا یعنی همبستر شدن. خب ما میدانیم که قبل از ازدواج، قبل از اینکه مهریه و این مسائل پرداخت بشه، دو تا زن و مرد بر همدیگه حرام هستند و با پرداخت چنین مال و اموالی به عنوان مهریه، این زن بر این مرد به اندازه حلال میشه که با همدیگر همبستر میشن. چگونه بعد از اتفاق افتادن این مسئله همبستر شدن میخواهید این اموال را بر بگردانید؟ مگر میشه شما وقتی که میخواهید این مال رو پس بگیرید، آیا آن زن به حالت اولیه خودش قبل از ازدواج با شما بر میگرده؟ بر نمیگرده. حتی از لحاظ خواستگار و از لحاظ مسائل اجتماعی این زن دیگه مانند دوشیزه نیست. پس اگر شما قدرت و توانایی این را دارید که این زن را بر بگردانید به حالت قبل از مهریه، خب شاید میگفتیم جا هست که شما مهریه خود را پس بگیرید. ولی وقتی که آبیه که به اصطلاحاً از کوزه ریخته شده و دیگه نمیشه آن را جمع کرد، پس به دنبال پس گرفتن اموال خود هم نباشید. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، و هنگامی که بله به شما میگویند سر سفره عقد و با ازدواج شما موافقت میکنند، با این موافقت دارن از شما پیمان سنگینی میگیرند. میثاقا غلیظا، الله متعال از آن عقدی که بین یک زن و شوهر برقرار می شود هنگام ازدواج، از آن عنوان میثاقی یاد کرده که آن را موصوف کرده به غلیظ، یعنی پیمانی که بسیار سنگین است. سنگینی این پیمان به همان اندازه است که در سوره احزاب نیست وقتی که نام پیامبران اولوالعزم را برد، آیه 7 فرمود و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، وقتی که از پیامبران میثاق گرفتیم. این میثاق چیست؟ میثاق بیان کردن دستورات الهی برای مردم. و میثاقی که ما الان داریم بحثش میکنیم در سوره نساء، میثاقی است که بین یک زن و شوهر بسته میشه به عنوان عقد ازدواج، هر دو تا میثاق. و منک، و ای پیامبر، این عهد و پیمان از تو هم گرفتیم، و من نوح، از نوح هم گرفتیم، و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، پیامبران اولوالعزم و دیگر پیامبران، همه از آنها عهد و پیمان گرفته شده. سپس این عهد و پیمان از آن به این گونه یاد کرد و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، و از آنها پیمان سنگینی گرفتیم. ببینید مسئله ازدواج، مسئله ای که یک زن خود را حلال میگرداند بر یک مرد نامحرم، چقدر سنگین است که همتراز عهد و پیمان الهی با پیامبران خود قرار داده شده. چگونه میخواهید این عهد و پیمان را به سادگی و به راحتی و با به بازیچه گرفتن آن بخواهید که به این سادگی زنان را طلاق بدهید و مهریه خود را پس بگیرید و انگار بازی است؟ هرگز چنین نیست. چه دفاعی بالاتر از این از زنان در زمان جاهلیت و بعد از اسلام؟ چه کسی میتوانسته این گونه از یک زنی که مظنه این است که مورد ظلم مرد قرار بگیرد دفاع بکند؟ شاید اگر غیر از الله و رسولش این جمله ها را میگفتند به هیچ عنوان کسی نمیپذیرفت. ولی به هر حال این موضوع حق است و باید از این حق دفاع شود. همان گونه که در آیات میراث گفتیم به زنان چیزی نمیدادن، تا امروز هم هست اشخاصی و کسانی که به دختران خود چیزی نمیدن و هنوز این جاهلیت استمرار دارد، وجود دارد. خیلی از کشورها ما دیدیم، کشورهای عربی و غیر عربی دیدیم که به دختران خودشون در میراث هیچی نمیدن، میگن دختر ارث نمیبره. خب قرآن اومد از اینا دفاع کرد و اینجا هم همچنین در مسائل زناشویی مسئله ساده ای نیست که ما به راحتی بخوایم این مسائل را به بازیچه بگیریم مثلا، یا مثلا با حقوق زن بازی بکنیم و حق آنها را پایمال کنیم. سپس وارد مسئله دیگری شد که باز در زمان جاهلیت رواج داشت. این مسئله چی بود؟ اگر مردی دو زن داشت یا بیشتر، مثلا از زن اولش یک پسر داره، بعد این مرد فوت میکنه، این پسری که از زن اول هست میرفت با زن دوم پدرش ازدواج میکرد، یعنی با زن پدرش باش ازدواج میکرد، میگفت به جایی که بری جای دورتر، جایی که من که با تو محرم نیستم، حالا نزد خودشون اینطوری میگفتن، در اسلام محرم هستن، ولی اونها میگفتن که تو که مادر من نیستی، زن پدر من هستی، پس من با تو ازدواج میکنم. خب این یک رفتار بود در آن زمان که قرآن اومد اینم باطل اعلام کرد، فرمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، هیچ عنوان با آن زنانی که پدرانتان با آنها ازدواج کرده اند، یعنی حتی اگر ازدواج کرده باشه و آن زن را طلاق داده باشه و سپس آن زن با مرد دیگری هم ازدواج کرده باشه، سپس از آن مرد طلاق گرفته باشه، به هر حال یک روزی این زن زن پدر این شخص بوده، به هیچ عنوان با چنین زنانی ازدواج نکنید الا ما قد سلف، حالا اون چیزایی که در گذشته اتفاق افتاده که هیچ بعد از این، الا ما قد سلف یعنی مگر آن اتفاقاتی که در گذشته صورت گرفته. خب گناه این کار تا چه اندازه است؟ فرمود انه انجام دادن چنین کاری کان فاحشتن، فاحشه است، و مقتن، و خشم و غضب شدید الهی را موجب می شود، و ساء سبیلا، و کار بسیار زشت است، راهی است بسیار ناپسند، روشی است بسیار زشت و ناپسند. ما در گناه زنا در قرآن وقتی که در سوره اسراء به آن نگاه می کنیم که الله چگونه از این گناه یاد کرده، فرمود انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، گناه زنا فاحش است و روش بدی است، ولی در مورد این نوع ازدواج که یک ازدواجه، زنا نبود، ازدواج بود، میرفت عقد میکرد با رضایت ولی ازدواج صورت میگرفت، برای اینکه زشتی این کار را بیشتر بیان فرماید از کلمه مقت نیز زنان استفاده کرد، یعنی گناه زنا با این کار در فاحشه یکسان و در ساء سبیلا هم یکسان، ولی اینجا یک اضافه مقت هم وجود داره که این مقت یعنی شدت خشم و غضب الهی، چقدر این کار زشت است، یعنی زشتی آن از زشتی گناه زنا هم بالاتره. کسی با زن پدر خودش ازدواج بکنه. پس از این مسئله آیه بعدی آیه 23 پرداخت به آن زنانی که بر مردها حرام هستند و نمیتوانند با آنها ازدواج کنند، یا به عبارت دیگر محرم آنها هستند. اینا چه کسانی هستند؟ حرمت علیکم امهاتکم، مادران شما بر شما حرام است، چه مادر مستقیم چه مادر غیر مستقیم. مادر غیر مستقیم یعنی مادر بزرگ و مادر مادر بزرگ و مادر 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 بزرگ، همه اینها. و بناتکم، و دختران شما، چه دختر مستقیم چه دختر غیر مستقیم، دختر دختر، دختر پسر، اینا بر مرد حرامه و محرم هم دیگه هستن. و اخواتکم، و خواهران شما، چه خواهران شقیق یعنی از یک پدر و مادر، و چه خواهران غیر شقیق یعنی خواهران پدری یا خواهران مادری، تمام اینها بر انسان محرم هستند. و عماتکم و خالاتکم، و عمه های شما و خاله های شما بر شما حرام هستند، کسی نمیتونه با اونها ازدواج بکنه. و همچنین عمه پدر و عمه مادر، یعنی عمه مستقیم و خاله مستقیم و غیر مستقیم. و بنات الاخ، و دختران برادرانتان، نمیشه انسان با دختر برادرش ازدواج بکنه. و بنات الاخت، و دختران خواهران، باز نمیشه منو ازدواج کرد. همچنین دختران آنها، یعنی دختران دختران پسر و دختران دختران خواهر. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، و آن مادرانی که به شما شیر داده اند، یعنی مادران شیری شما را به دنیا نیاوردن ولی به شما شیر دادن در کوچکی، چون احکام شیرخوارگی مانند احکام نسب و ولادت هست، فرقی نمی کنه. اگر یک زنی به نوزادی شیرخوار 5 بار شیر بدهد، محرمش میشه، میشه مادرش. و اخواتکم من الرضاعه، و خواهران شیری شما، یعنی آن زنی که به شما شیر داد در کوچکی، تمام دختران آن زن و دختران دختران آن زن همه میشن خواهران شیری تو، و تو نمیتوانی با آنها ازدواج کنی، محرم شما هستن. و امهات نسائکم، و مادر زنان شما، یعنی مادر خانم، و همچنین مادر مادر خانم، همچنین هر چقدر بریم بالا، اینا هم محرم شما هستن، نمیشه با آنها ازدواج کرد، محرم دائمی و ابدی هستن. یعنی حتی اگر زنی بمیرد، باز هم مادر زن محرم است. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. و ربائبکم، ربیبه به چه کسی گفته میشه؟ اصطلاحا ما میگیم پیزده. اگر مردی با زنی ازدواج بکنه که این زن دختر داره از مردی دیگر، حکم این دختر چیست؟ ما میگیم پیزده اصطلاحا. یک مرد اگر با این مادر ازدواج شد، دیگه این دختر برش حرام میشه، این دختر پدرش کسی دیگری است، ولی چون با مادرش ازدواج کرده، دیگه با این دختر نمیتونه ازدواج بکنه. این چه ربیبه؟ و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، آن دخترانی، آن پیزده هایی که در خانه شما زندگی میکنن. یعنی وقتی مرد با آن دختر، با آن زن ازدواج میکنه، خب اون زن، اون دخترم با خودش میاره خونه دیگه، در خانه شما داره زندگی میکنه، اون دختر دختر شما نیست، ولی دختر زنته از پدری دیگر. من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، از آن زنانی که با آنها ازدواج میکنید و آنها را به خانه خود میآورید. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولی اگر آن زن را به خانه نیاوردید، یعنی عقد صورت گرفت ولی همبستری صورت نگرفت و به طلاق کشید مسئله، به خانه هم نیامد آن زن، اصلا در خانه پدری خود باقی مانده بود، در این صورت این دختر این زن بر شما حلاله، میشه ازدواج کرد باش. به همین منظور فرمود فَإِلَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، اگر با آن زنان هم بستر نشده اید و آنها رو به خانه خود نیاورده اید، فلا جناح علیکم، در این صورت بر شما حرج و گناهی نیست که با دختران آنها ازدواج کنید. و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، حلائل جمع حلیله، و حلیله به زن پسر میگن، زن پسرت نمیتونی باش ازدواج بکنی، حتی اگر این پسر اون زن رو طلاق بده یا پسر فوت بکنه و آن زن باقی بماند، پدر شوهر نمیتونه با اون زن ازدواج بکنه. میشه محرمش، زن پسرش بوده. همین گونه که با زن پدر نمیشه نمیشه ازدواج کرد، با زن پسر هم نمیشه ازدواج کرد. فرمود ابنائکم الذین من اصلابکم، آن پسرهایی که از صلب خودتان هستند، یعنی پسرهای حقیقی و واقعی، نه پسر خوانده. چون ما یک مسئله دیگری داشتیم در زمان جاهلیت به نام پسر خوانده. انسانی می اومد، از پسر خوشش می اومد و آن را به عنوان پسر خودش انتخاب می کرد، می گفت تو پسر خوانده من هستی، پدرش کسی دیگره، مادرش هم کسی دیگره، اصلا فرزند این انسان نیست. که این مسئله اسلام در سوره احزاب اونو باطل اعلام کرده. اگرچه این حالتی وجود داشت، هرچند باطل است، ولی اگر وجود داشت، کسی پسری را به عنوان پسرخواندگی خود پذیرفت، سپس این پسر با دختری ازدواج کرد، بعد از آن اون دختر را طلاق داد، آن پسر فوت کرد، چون این پسر پسر واقعی آن مرد نیست، آن مرد میتونه با این دختر ازدواج بکنه یا با این زن ازدواج بکنه، چون این پسر پسر واقعی او نیست. و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، و اینکه در آن واحد بخواهید با دو تا خواهر ازدواج بکنید، اینم حرامه، در آن واحد نمیشه این کار انجام داد. ولی اگر با زنی ازدواج کردی سپس او را طلاق دادی یا آن زن فوت کرد، بعد از خارج شدن این زن از عصمت زناشویی شما، شما می توانی با خواهر او ازدواج بکنی، ولی تا زمانی که این زن را در عصمت خود داری، حق ازدواج با خواهر او را نداری. چه خواهر او خواهر اصلی باشه، چه پدری باشه، چه مادری باشه، چه شیری باشه، تمام کسانی که می توان به آن گفت خواهر. الا ما قد سلف، مگر حالا آن حالتهایی که در گذشته رخ داده، چون این اتفاق می افتاد در زمان جاهلیت، یک مرد با 4-5 خواهر در یک زمان ازدواج می کرد، 2-3 رو با هم می گرفت، باشون ازدواج می کرد، در جاهلیت وجود داشت، ولی اسلام اومد این نوع ازدواج را باطل اعلام کرد، اگر درست نیست. حالا حکمت چیست؟ حکمت والله اعلم، ما نمی دونیم علت اصلی این تحریم چه باشد، ولی برخی از علما اجتهاد کردند، سعی کردند تا بفهمند، گفتن احتمال زیاد به خاطر اون اختلافاتی که ممکنه بین دو خواهر در یک خانواده هنگامی که زن یک مرد باشن پیش بیاد، چون ما میدونیم که معمولا آن مردانی که بیش از دو زن در یک خانه دارن، دعوا همیشه برپاست، بین دو تا حبو همیشه جنگه. خب این دو تا حبو وقتی که خواهر نباشند، اختلافات خانوادگی گسترده تر نمیشه، یا اگر با هم دیگه قهر کردن دیگه قطع صله رحم به وجود نمیاد، ولی اگر دو تا خواهر باشن و حسادتی پیش بیاد و درگیری پیش بیاد و با هم قهر بکنن، خب این میشه چی؟ میشه قطع کردن رابطه خویشاوندی. و به همین دلیلی که در حدیث اضافه بر این آیه آمده که یک مرد در آن واحد نمیتواند با یک زن و خاله او و یا عمه او ازدواج بکنه، اینم نمیشه، مگر اینکه آن زن را طلاق بده یا اون زن فوت بکنه، بعد بره با عمه و خاله او ازدواج بکنه. ولی اینکه دوتا رو با هم داشته باشه، بازم علما گفتن علتش اینه که به خاطر دعوا دیگه رابطه خویشاوندی از هم گسسته میشه. و اسلام از آغاز بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم، یکی از مسائل مهمی که به آن پرداخته، مسئله حفظ رابطه خویشاوندی است. به همان اندازه که به یک تاپرستی الله اهمیت داده، به همان اندازه به این مسئله هم اهمیت داده. و هر چیزی که این موضوع را، یعنی حفظ رابطه خویشاوندی را، تحت تأثیر خودش قرار میده و ضعیف میکنه، با آن مبارزه میکنه. تا جایی که میفرماید اگر تو به دنبال حفظ رابطه خویشاوندی هستی ولی طرف مقابل دوست نداره، نمیخواد شما رو. بازم فرمود دست از حفظ رابطه خیشاوند خودت بر ندار، به هر نحوی که شده با آنها رابطه برقرار کن. خب این که از مسائل مهم دین است. علما بر اساس اجتهادی که کردن گفتن حکمت این که یک مرد با دو خواهر یا با یک زن و عمه یا با یک زن و خاله او نمیتونه در آن واد ازدواج بکنه همین مسئله است. والله تعالی اعلم، ما به طور قطع و یقین نمیدونیم، ولی میگیم شاید این مسئله علت همین موضوع باشد. سپس فرمود ان الله کان غفور رحیما، الله عز و جل غفور یعنی بسیار بخشاینده، آمرزنده و بسیار رحیم است. یعنی آن ازدواج های حرامی که در این آیه اومده اگر قبل از نزول این آیه صورت گرفته دیگه گناهی بر شما نیست، چون قبل از آمدن حکم انسان گناهی نداره، ولی بعد از آمدن حکم الهی اگر انسان این کار را انجام بده دیگه گناهکاره. همچنان که در مورد آیات ربا در پایان سوره بقره هم فرمود فمن جاءه موعظه من ربكم، هر کسی که پند و اندرز الهی برای او آمد، فمن جاءه موعظه من ربه، آیه 275 سوره بقره، فانتها و از رباخاری دست کشید، فله ما سلف و امره الى الله، خب اون کارهایی که در گذشته انجام داده هیچ مؤاخذه نمیشه چون قبل از توبه بوده، و امره الى الله و امر این انسان به سوی الله است، و من عاد، ولی کسی که بر بگرده دوباره این کارو انجام بده بعد از واضح شدن مسئله، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا کسانی هستن که بر اساس لجاجت دارن این کارو میکنن و لجاجت با الله و با احکام الهی حکم جهنمه. بعد از این مسئله به آیه بعدی پرداخت به یک گروه دیگری از کسانی که نمیشه با آنها ازدواج کرد، که این مسئله را انشاءالله میسپاریم برای جلسه آینده ادامه این مبحث. تا آن روز همه شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.